بسیار مقبول و جالب انجام بدین.
من اینالی یک توپ مقبول رسامی میکنم.
من هم یک خورشید رسامی میکنم همراه یک موتر.
مسابقه بتین؟
قبول است.
خب دیگه شما کارهایتان انجام بدین، من میرم سونو کار خودم. هر وقتم که رسامیتان خلاص شد باز من میایم سعی میکنم ببینم که چطور شده، چقدر مقبول شده، چیا کشیدین.
بچه شما مادر جان.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتون آمد؟ خدا رو شکر. همچنان همراه ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره. یک هشت و یک هفت، یک هفت و یک هشت، شد رشته کوه پایین آن دشت. یک صفر گنده بالای آنهاست، خورشید زردیست پر نور و زیباست. گل پنج تا پنج، خانه دو با یک، شکل درخت است پنج و دو تا یک. پایین آنها رودی پراب است، نقاشی من درس حساب است. اونه که با برنامه خودشان پیامک روان میکنن ما را بسیار خوش میسازن. میفهمم که حتما منتظر هستن که ما پیامکشان را بخوانیم. بله کاملا حق دارن و ما هم میخواییم یک پیامک بخونم. شاید پیامک خودت باشه نازنین. بله پیامک تو. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب به نام الناز جان است. الناز عزیز 9 ساله است و در شهر مشهد زندگی میکنه و نوشته: خاله جان سلام، ما و خوارم که از ما کلانتر است همیشه با مادر جان ما در کارها کمک میکنیم تا مادر جان ما از ما راضی باشه. خاله جان ما مادر ما بسیار دوست داریم. آفرین و شاباش به شما دوتا خوار مهربان که هوشتان طرف مادر جانتان هست. مادرای مهربان خیلی زحمت میکشن و خوب است که همه اعضای خانواده هوششان با مادر جانشان باشه، مثل همی الناز جان و خورک قندش. تشکر عزیزم که این پیامک بر ما روان کردی.
مادر تو ای گله من برشته زمینی، اسم تو بوی عشق همیشه بهترینی. آغوش پاک و زیبا پناه لحظه هامه، ساحل خیس چشمات همیشه چشمرانه.
عمر تو پام گذاشتی همیشه عاشقونه، من که خودم میدونم جای تو آسمونه.
قشنگ مهربونم صدا چه دل نشینه، هیچ وقت نداشتی چشمام غم تو رو ببینه. تو پاک و با گذشتی پری مهربونی، تو آسمون قلبم خورشید من میمونی. آغوش پاک و زیبا پناه لحظه هامه، ساحل خیس چشمات همیشه چشم رانه.
عمر تو پام گذاشتی همیشه عاشقونه، من که خودم میدونم جای تو آسمونه.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، امروز در کنار شما بر ما بسیار خوش دل شد و امیدواریم که شما مهربانا هم از شنیدن برنامه امروز شاپرک لذت برده باشین. ما کوشش میکنیم که شما وقتی برنامه شاپرک مشنوین یک روز خوب برتان رقم بزنیم. مهربانا، فرصت 15 دقیقه ما به پایان رسید. شما را به خدای خوب میسپاریم. اما فردا باز هم مهمان خانه‌تان خواهیم بود و در کنارتان هستیم. تا فردا و یک سلام دیگه، شاد باشین و صحتمند. خدا حافظ.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری میشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بسیار برجسته و اساسی سردار سپه بود شهید قاسم سلیمانی خواندند و افزودند سردار با تقویت مادی، معنوی و روحی مقاومت این پدیده ماندگار و رشدیابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای استکباری حفظ، مجهز و احیا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی گواهی سید حسن نصرالله به عنوان انسان بی‌بدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی باب بزرگ در درک اهمیت کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت در عراق، سوریه و یمن افزودند سردار سلیمانی با استفاده از تجربیات سالهای دفاع مقدس و مشورت های یارانش مقاومت را با تکیه بر امکانات داخلی همان کشورها مقتدر کرد. ایشان همچنین متوقف کردن قائله بزرگ داعش و زدن بسیاری از ریشه های آن را از کارهای مهم سردار سلیمانی خواندند و افزودند شهید سلیمانی در آن قضیه هم امتحان خوبی داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از فعالیت های تحسین برانگیز سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند مجموعه مقاومت خودشان را عمق راهبردی جمهوری اسلامی و پروبال اسلام می دانند و این حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد او را نتیجه اخلاص سردار سلیمانی برشمردند و افزودند امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد همه شهیدان که سردار سلیمانی از برجسته ترین آنها افزودند، باید با استفاده از انواع هنرها به گونه یاد شهید و خصوصیات فردی و کاری او زنده نگه داشته شود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. حکومت طالبان افغانستان انفجار تروریستی در نزدیک میدان هوایی کابل پایتخت این کشور را تایید کرد. صبح دیروز بر اثر انفجار تروریستی در نزدیکی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان 10 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفت صبح دیروز بمبی در پسته تلاشی خارج از میدان هوایی کابل روی داده است. تکور وارد شدن تلفات در این انفجار تروریستی را نیز تایید کرد، اما درباره آمار آن جزئیاتی ارائه نکرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که عامل انتحاری مواد منفجره همراه خود را در اولین پسته تلاشی نیروهای طالبان در ورودی میدان هوایی نظامی کابل منفجر کرده است. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای حکومت طالبان در افغانستان، این حکومت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. بازداشت 10 تن از افراد مظنون در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکار آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان است که دعوت می‌کنم این گزارش را استماع بفرمایید.
10 تن افراد مظنون در ولایت ننگرهار بازداشت کردید. مسئولان امنیتی میگوید از نزد افراد بازداشت شده سلاح، مهمات، مواد مخدر و موتر به دست آمده است. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین امریت مبارزه با جرایم جنایی و امریت های مبارزه با مواد مخدر و تروریسم 145 تن را در پیوند با جرایم مختلف بازداشت نموده است. زابلی که در یک نشست خبری صحبت می نمود گفت امریت مبارزه با جرایم جنایی در 87 واقعه جداگانه 137 تن، امیرت مبارزه با تروریسم 17 میل سلاح را به دست آورده و 2 کودک اختطاف شده را از چنگ عدم روباین رها و آنان را بازداشت نموده است. به گفته موصوف امیرت مبارزه با مواد مخدر همچنان در 15 واقعه 25 تن را بازداشت نموده است.
در ننگرهار ولایت امنیت قمندانی در تیروی میشتی و جریان که تقریبا 115 تن مجرمین نیولیدی. د یاد مجرمینو څخه اول د جنایي مدیریت په تعداد 4 واقعي دي چې یو سلو 10 کسانه د بیلابیل جرمونو په تور نیولې دي. همدارنګه د ترهګری پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د تیرې یوې میاشتې په جریان کې تقریبا 10 میله توپنچې نیولې دي، 1 میل ثقیل دي، 1 میل M16 دي، همدارنګه 1 عرده موټر دي او 2 میله کلاشینکوف دی. د سقیله مهماتو 50 پیره مختلف نوع مرمۍ دي. همدارنګه 2 ماشومان د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي دي چې په تورې هم 2 تنه نیولي. همدارنګه د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت جمله 15 واقعې دي چې په اندازه د 1238 کیلو مختلف نوع نشي توکي نیولي دي.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار افزود از نزد افراد بازداشت شده 10 میل سلاح، مهمات، 100 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر و 7 عرده موتر به دست آمده است. با آن هم که در شهر جلال‌آباد و مناطق اطراف آن در هر ماه 10 تن از مرتکبین جرایم جنایی بازداشت می‌گردد، اما میزان جرایم در این شهر همچنان بلند و مایه نگرانی شهروندان می‌باشد. آنان می‌گویند در صورتی که با افراد بازداشت شده که جرایمشان ثابت می‌باشد برخورد جدی صورت بگیرد، میزان جرایم کاهش خواهد یافت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و سامانه‌های موشکی و کندک‌های شناوری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از موشک‌های قدیر اهداف سطحی خود را در دریا منهدم کردند. در ادامه مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش، سامانه‌ها و کندک‌های شناور سطحی نیروی دریایی ارتش با اجرای آتش موشکی توسط موشک‌های قدیر توانستند اهداف سطحی خود در دریا را به دقت مورد اصابت قرار دهند. موشک ایرانی برد بلند قدیر می تواند اهداف ثابت و متحرک را در عمق آبهای دوردست و فاصله 300 کیلومتری هدف قرار داده و منهدم کند. آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت بالای ناوبری و اصابت به هدف، قدرت تخریب زیاد، قابلیت ضد جمینگ بالا به واسطه رادار پیشرفته و فیر از روی شناورهای تندرو جزو ویژگی های این موشک راهبردی است. همچنین در ادامه نیز سامانه متحرک موشکی ولایت 5 توانست با فیر موشک قدیر اهداف دریایی خود را منهدم کند. سامانه ولایت 5 که سامانه متحرک ساحل به دریای با برد 200 تا 300 کیلومتر است، برای اولین بار در مانور ذوالفقار 1401 مورد استفاده عملیاتی قرار گرفت. در بخش دیگری از این عملیات موشک‌های 100 به 100 قدیر از ناوشکن الوند فیر شده است. موشک 100 به 100 قدیر نخستین بار در دومین مرحله از مانور مشترک محمد رسول الله ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت عملیاتی آزمایش و نمونه ارتقا یافته آن در مانور ذوالفقار 1401 عملیاتی شد. مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب 29 دسامبر با رمز 11 را سلام الله علیها در مناطق جنوب شرق، سواحل مکران، حد فاصل شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گوادر و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. من به راهی می روم کانجا قدم نامحرم است، از مقام حرف می گویم که دم نامحرم است. این بیت از یکی از شاعران بزرگ شبه قاره هند است. از ایالت دکن که تقریباً در نواحی مرکزی هندوستان واقع شده است. شبه‌قاره هند روزگاری مهد ادبیات فارسی بود. این زبان در آن سرزمین چندین قرن زبان رسمی و زبان دربار و مدرسه و خانقاه بوده است. در واقع از زمان غزنویان که هندوستان به تصرف پادشاهان فارسی زبان درآمد، زبان و ادب فارسی نیز در آنجا رواج یافت. خاندان‌های خلجی، لودی و از همه مهمتر پادشاهان گورکانی هند همه دوستداران و مروجان ادب فارسی بودند. بدین جهت ایالت‌های مختلف آن سرزمین شاعرانی در خود پرورده است. از ایالت پنجاب کسانی همچون واقف لاهوری و آفرین لاهوری برمی‌خیزند. از ایالت کشمیر غنی کشمیری، از ایالت سرهند ناصرعلی سرهندی و البته در کنار اینها بسیاری شاعران دیگر که نام و نشان بسیاری ندارند ولی در کتاب‌های تاریخ و تذکره‌ها نام و آثارشان هست. مثلا در کتابی به نام تذکره شعرای پنجاب از حدود 400 شاعر فارسی زبان نام برده شده که همه در پنجاب میزیستند یا بخشی از عمرشان در آنجا گذشته است و همین طور از کتاب تذکره شعرای کشمیر و دیگر جاها. و از ایالت دکن شاعر بزرگی که تا به امروز آثار او خواندنی است فیضی دکنی است، شاعر بزرگ همعصر اکبرشاه، پادشاه مهم گورکانی. فیضی دکنی را می شود از پیشگامان شعر مکتب هندی نیز دانست، چون حدود یک قرن قبل از صائب و بیدل زندگی می کند. او نه تنها شاعر که یک دانشمند مهم هم بوده و به زبان فارسی و عربی تسلط داشته است. تسلط او بر زبان عربی به حدی است که یک کتاب تفسیر قرآن با حروف بی نقطه می نویسد و آن را اسرار الحکم نام می گذارد. کتاب دیگری هم به نام موارد الکلم باز به حروف بی نقطه دارد و جالب است که نام این دو کتاب هم حتی بی نقطه است. اما برگردیم به شعر فیضی دکنی. او هم غزل‌های زیبایی دارد و هم یک منظومه داستانی به نام نیل و دمن که با پیروی از منظومه‌های عاشقانه نظامی و امیر خسرو و دیگر منظومه سرایان فارسی سروده شده. داستان نیل و دمن به صورت نثر در کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی با کوشش دکتر زهرا خانلری آمده است و غزلی که برای این برنامه برگزیده ایم شاید معروف ترین غزل این شاعر باشد. سبک کار خیلی به مکتب هندی نزدیک نیست و علت هم دارد، اینکه فیضی دکنی در زمانی به سر می برده که هنوز این مکتب در شعر فارسی فراگیر نشده بوده است، ولی با این حال نشانه هایی از مضمونیابی های آن دوران که مقدمه پیدایش مکتب هندی می شود در آن پیداست. ردیف نامحرم به این غزل یک لطف خاص داده، یعنی شعری است که مشابه آن را در آثار دیگر غزل سرایان فارسی نداریم. من براهی می روم کانجا قدم نامحرم است، از مقامی حرف می گویم که دم نامحرم است. در اینجا نوعی بیان متناقض یا همان متناقض نمایی می‌بینیم، اینکه حتی قدم انسان هم در مسیری که می‌رود نامحرم باشد و شخص از مقامی صحبت کند که حتی نفس زدن در آن راه نداشته باشد. خب نفس یکی از لوازم سخن گفتن است. خوشدلم گردیده من شد سفید از انتظار، کس پای دیدار جانان دیده هم نامحرم است. سفید شدن چشم بر اثر انتظار در شعر فارسی بسیار بیان شده و البته در تاریخ پیامبران هم آن را در مورد حضرت یعقوب می‌بینیم که چشمانش به انتظار یوسف پیامبر سفید شد. شاعر باز همین را هم دستمایه یک بیان هنری می‌سازد و متناقض نمایی به کار می‌برد. اینکه برای دیدار آن معشوق چشم هم لازم نیست، در واقع او را باید از راه دل دید. یک رنگ عرفانی هم به شعر زده است. با خیال او نگنجد یاد خوبان در دلم، هر کجا سلطان کند خلوت حشم نامحرم است. ای اسیر عشق طعن بیغمی بر من مزن، خلوتی دارم به یاد او که غم نامحرم است. و بالاخره به شاه بیت این غزل میرسیم، بیتی که هم احساس عاطفی نیرومندی دارد و هم مضمون سازی خوبی در آن صورت گرفته. میگوید اگر ما به تو نامه ننوشتیم از ما گلن نکن، چون در میان ما حتی قلم هم نامحرم است. ما اگر مکتوب ننوشتیم عیب ما مکن، در میان راز مشتاقان قلم نامحرم است. این بیت بسیار جنبه کاربردی دارد، یعنی همین امروز هم برای ما قابل استفاده است. جایی که بخواهیم از این که به کسی نامه ننوشته ایم یا به او پیام نداده ایم عذرخواهی کنیم. گاهی یک بیت شعر به سبب همین کاربردی که برای مردمان زمانهای مختلف دارد جاودانه می شود و این بیت از آن دسته است. منزل تردامنان نبود حریم کوی عشق، هر که نبود پاک دامن در حرم نامحرم است. تردامن کنایتن یعنی آدم گناهکار. این معنی بسیار در شعر فارسی آمده و در مقابل پاک دامن قرار می گیرد. شاعر پاک دامنی و حیا را لازمه راه یافتن به کوی عشق می داند و به این وسیله صف خود را از کسانی که اهل هوا و هوس هستند جدا می کند. و بالاخره بیت آخر غزل که در آن شاعر میان جام و جم به معنی جمشید یک تناسب آوایی هم برقرار کرده. فیضی از بزم نشاط ما حریفان غافلند، هر کجا ما جام میگیریم جم نامحرم است.
نگارا کاسه چشمم سرایه، جای پایه از آن ترسم که غافل پا بمانی نشین کار میجدانم با پایه قلم بردی رم از چار استخانم مرکب ساب زم از خونه رگانم برارم پا خزی از پرده بنویسم با یار وصلو نه هجران می پرستم محبت هر چی گفت آن می پرستم غزالان را با یاد چشم مسته بیابان به بیابان پرستم دهانت قم دو شکر می فرشم شکر نفرش لبانت لب لگوهر نفرش و دکان دا دیگه چشمت بنازم که تیغتی رو خنجر نفرش
دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه با بخش کارگاه شعر در خدمتتان هستیم و شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یه اصطلاحی رایج شده که میگن ابتدا مثلا شعر رو میخوای یاد بگیری، باید قالب های شعری رو یاد بگیری. به نظر من اولا قالب های شعری اصلا اهمیتی ندارند. اینکه مثلا ما بگیم این غزل، این قصیده است، مثلا این ترکیب بنده، در برخی از موارد مثلا مثل دو بیتی و رباعی که خب اسم قالب تأثیر داره، برای اینکه اینها وزن اختصاصی دارن و یه صورت اختصاصی دارن، شاید مهم باشه. و یه نکته دیگه این که درباره گونه های جدید شعر، مثلا شعر نیمایی، یعنی اون شیوه ای از شعر که مساوی بودن مصرعها رو به لحاظ وزن عروضی دیگه کنار گذاشته، مصرعها موزون هستند اما مساوی هم نیستند و قافیه هم جای اجباری نداره. یا مثلا درباره شعر منصور و شعر سپید که اساسا صورت از پیش تعیین شده نداره و وزن عروضی هم نداره، یعنی هر شاعری شعرش رو به هر صورتی که خود اون شعر اقتضا میکنه صورت بندی میکنه. درباره اینها که اصلا نمیشه قالب رو به کار برد. یعنی من فکر میکنم که اساسا اگر ما از این قالب چشم پوشی کنیم، حالا مگر در اون صورتهای کهن که تثبیت شده بوده، مثلا قصیده صورت تثبیت شده داشته یا غزلی صورت تثبیت شده داشته، ولی نیازی نیست که مثلا بگیم این شعر در قالب سپید سروده شده یا در قالب نیمایی. اگر مثلا بگیم به شیوه شعر سپید یا به شیوه شعر نیمایی، به نظرم به لحاظ اصطلاحی درست تره، برای اینکه به ویژه درباره شعر سپید اساسا ما قالب نمیبینیم. شعر سپید رو، شعر سپید صورت خودش رو هر شعری مناسب با اون محتوایی که شعر داره و مناسب با اون بیانی که شعر داره انتخاب میکنه، بنابراین قالب نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با این امید که از شنیدن برنامه لذت برده باشین، شما را به خدای مهربان می سپاریم. بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد که به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید مسعود داودی، متخصص امراض پوست یا جلدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات پوستی و جلدی که بسیار هم شایع هست و مخصوصا در جامعه ما، با این کارشناس گرانقدر برنامه صحبت بکنیم راجع به میخچه یا پینی پوست. ای که ای تغییرات در پوست مخصوصاً بیشتر و زیادتر در پاها و گهگاهی در دست‌ها دیده میشه، ای برای افراد خاصی که شغل و کارها و فعالیت‌های خاصی دارن با وجود میه. چرا با وجود میه؟ چی باعث ای تغییرات و با وجود آمدن میخچه یا پینه در پوست ما میشه؟ قابل پیشگیری و وقایه هست؟ وقتی با وجود آمد آیا اقدامات درمانی و مراقبتی وجود داره؟ چی کارهایی باید بکنیم که این مسئله پیش نیاید و اگر پیش آمد چه اقدامات حفاظتی و درمانی و معالجوی را میتونیم داشته باشیم؟ تمام این مسئله میخواییم با دکتر سیب داودی مورد بحث قرار بتیم. امید است با توجه به شیوع این مسئله در جامعه شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین و انشاءالله استفاده لازم را ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب داودی، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر به طور کوتاه و مختصر یک توضیح بگوین که در پوست یا در پوست پا یا دست ما که بیشتر البته خوب روی پاها ما پینه یا میخچره مشاهده میکنیم، چی تغییرات و مشکلاتی با وجود میآید که یک قسمت از پوست سالم تبدیل به پینه و میخچه میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون در پشت صحنه و برای همه آرزوی سلامتی دارم. عرضم بزرگتون، میخچه و پینه در این حالی که یه چیز ساده است و همه میشناسن، ولی گاهن مشکلات اساسی ایجاد میکنه. تو کیفیت زندگی اشخاص ممکنه که تاثیرگذار باشه و فرد ممکنه که از یه فعالیت عادی روزمره باز بداره.
بله،
معمولا میخچه و پینه یه جورایی با همدیگه هم خانواده هستن، منتها بالاخره یه خورده شکل و خصوصیاتشون با همدیگه متفاوته. مهمترین عاملی که وجود داره اینه که یه در واقع فشار فیزیکی، یه عامل خارجی داره به پوست آسیب میزنه و پوست برای اینکه هی مکرر زخمی نشه یواش یواش شروع میکنه به زخمی شدن. پوست سه قسمت داره که اپیدرم و فارسی بهش میگن روپوست، میان پوست و قسمت زیرین که بیشتر عمدتاً چربی هست و بهش میگن زیر پوست یا هایپودرم. عمده یه مشکلی که توی پینه و در واقع میخچه داری مربوط به اپیدرم هستش، یعنی در اثر تکرار آسیب و در واقع فشار این در واقع سلول های اپیدرمی که زخیم میشن، بقیه پوست نسبتاً بدون تغییر میمونن. تمام سلول های اپیدرم از پایین تا بالا که ملاحظه بکنی، حالا صرف نظر از تغییرات شکلی که دارن، به تدریج که به سطح میرسن این سلول‌ها تبدیل میشن به سلول‌های مرده و این سلول‌های مرده که طبقه شاخی هستن توی بیماری پینه و در واقع میخچه اینا هستن که زخیم میشن. قسمت لایه نازک سلول‌های شاخی هستن که توی پینه و میخچه اینها کلوفتر میشن. این کلوفتر شدن پوست در واقع یه جورای مقاومت پوست در مقابل آسیب‌های خارجیه، ولی خب به تدریج خودش ممکنه که مشکل ساز باشه.
پس ما تغییراتی را در لایه روی پوست و سطحی پوست و جلد داریم که اونمو سلول ها و حجرات مرده یا شاخی اینا زخیمتر و زخیمتر میشه و یک لایه سفت و سخت روی یک نقطه یا قسمت از پوست با وجود میآید. چی باعث اینمی تغییرات میشه دکتر صاحب؟ عوامل ایجاد کننده چیست؟
این که چرا کسی دچار پینه یا میخچه میشه، مهمترین دلیلش در واقع فشار نابجاست. خداوند در واقع پا رو طوری آفریده که این قوس کف پا باعث میشه که وزن انسان تقسیم میشه، یعنی در واقع از پاشنه پا تا نوک پنجه یکسان تقسیم میشه و البته توی دوتا پا تقسیم میشه.
بله،
اگه به هر دلیلی فشار روی یه قسمت، مثلا یک کسی یه پاشو از دست بده تمام وزن بره روی یک، یا این قوس کف پا مشکل داشته باشه، مثلا الان کسی که قوس کف پاش بیشتر از حد نرمال باشه یا اونی که کف پای صاف داشته باشه، فشار ممکنه که به جاهای خاصی بیشتر بیاد.
بله،
و این اشکالات در واقع استخونی توی کف پا میتونه در واقع بدن رو یا در واقع کف پا رو مستعد بکنه برای مستعد میشن برای میخچه و پینه. و توی فعالیت عادی روزمره که کفش پاشون میکنن توی این قسمت وزن بیشتر تحمیل میشه، یواش یواش پا دچار در واقع پین نمیشه. البته این برمیگرده به شرایطی که اشکال استخوانی توی پا داشته باشیم، یا اگر احیانا داریم کسایی که به خصوص سنهای بالا انگشت شستشون منحرف میشه.
بله.
پس همونطور که مشاهده میکنین اگر کسی اشکال استخوانبندی توی پاهاش داشته باشه و به قسمت‌های از پا فشار بیاد یا این دگرگونی شکل استخوانی باشه یه قسمت‌های برجسته تر باشه، توی کفش معمولی و استانداردی که همه پا میکنن این پا دچار مشکل میشه. در واقع اینجور اشخاصی که کفشای معمولی که همه میپوشن استفاده بکنن دچار پینه میشن، بنابراین اینها باید کفشای خاص طبی استفاده بکنن.
بله.
در مجموع میخوایم نتیجه گیری بکنیم که میخچه و در واقع پینه ماحصل فشار غیر عادی هستش که به یک قسمتی از پوست میاد و پوست دچار در واقع زخم شدگی میشه که تو طبقه شاخی اشاره کردیم. حالا که پوست زخیم شده، فشار روی این قسمت زخیم شده میتونه در واقع باعث بشه که درد ایجاد بشه، انگار که در واقع یک کسی با کفش به صلاح در حرکت میکنه که توش یه ریگی چیزی باشه، روی اون ریگ یا سنگ که به صلاح راه میره میتونه باعث درد بشه. مهمترین در واقع مشکلی که کسی که پینه دارن در واقع همین فشار و درد هستش که موقع راه رفتن دارن و همونطور که گفتم به کیفیت زندگیشون میتونه تاثیر بذاره.
بسیار خوب، پس فلسفه و دلیلی با وجود آمدن این تغییرات در لایه شاخی و سطحی پوست که پینه و میخچه را با وجود میاره، فشار و ضربه های طولانی مدت و مکرر است. استکاک پوست با یک عامل فشاری است که در دراز مدت باعث ایجاد پینه و میخچه میشه. خب دکتر صاحب، گرچه تغییرات و پروسی اینمی پینه و میخچه در پوست یکی است، شما یک اشاره کردین که میخچه با پینه یک تفاوتی داره. اگر در این زمینه معلومات بفرمایین که تفاوت چیست؟
البته میخچه فرقش با پینه اینه که یه زایده مرکزی داره که این زایده مرکزی و همین دلیل همش میگن میخچه.
بله.
در واقع یه بافت کراتوتی که شاخی هستش که مرکز در واقع اون زایه قرار گرفته که وقتی روش فشار میره انگار که میخ توی پوست فرو میره باعث درد میشه. اون در واقع ماده شاخی اگر به ترتیبی بشه بسه در آبا، خب دردش کمتر میشه.
بله.
معمولا کالوس فشارهایی هستش که توی منطقه وسیع تری هستش، میخچه جایی هستش که به شکل نقطه‌ای فشار میاد. مثلا توی کسی که انگشتش حالت قوز داره روی برجستگی مفصل میتونه در واقع میخچه ایجاد بشه و برعکس روی در واقع شکم انگشت ها میتونه حالت پینه ایجاد بشه.
بله، پس در پینه های پا ممکن است یک هستی مرکزی را نداشته باشیم و گاهی بدون درد هم باشه پینه ها، اما در میخچه گفتین که در مرکز یک زایعی متراکم و تراکم بیشتری وجود داره از بافت و نسج مرده که یک حالت دانه یا هستی مرکزی را ایجاد میکنه که اگر تحت فشار قرار بگیره دردناک میشه، مثل اینکه یک میخ در قسمت فرو بکنه و فشار بیاره اونجا. بسیار خوب، اینال دکتر صاحب کیها در جامعه زیادتر و بیشتر مستعد ایجاد پینه و میخچه هستند؟
در مورد اینکه چه کسی مستعد هستن، کسی اینکه مشکلات در واقع استخوان‌بندی پا داشته باشن، با افزایش سنم این مسئله پیش میاد که استخوان‌بندی پا به علت پوکی استخوان ممکنه که به وجود بیاد. پس افراد مسن مستعدن، کسی که به شکل مادرزادی یا ژنتیک یا سکته مغزی کردن، روماتیسم دارن که مفاصلشون به هم دیگه در واقع انگشتا تو هم دیگه در واقع پیچ میخوره، اینها بیشتر مستعد هستن. زمینی که بعضی شغل‌ها هم مستعد هستن، مثلا مجسم کنی یه راننده تاکسی که مرتب کلاژ و ترمز میگیره، این فرد دادن رو باعث میشه که مستعد پینه باشن.
بله.
فرق پینه با میخچه اینه که معمولا پینه در واقع یه منطقه‌ای رو در واقع گرفتار میکنه، ولی میخچه معمولا نقطه یه حاشیه‌اش رو میشه مشخص کرد، ولی کلا ماهیت این دوتا مثل همدیگه است. ولی در واقع میشه گفتش که اون میخچه به صورت زایایت کوچکتر و جمع جورتری هستش. پینه چون گفتم سلولای شاخی زیاده، یکم رنگ زرد روغنی داره.
بله.
افراد دیابتی نیست، یواش یواش حس پاشون از دست میدن. الان من شما که اینجوری ایستادیم وقتی خسته میشیم در واقع اصلا این پا اون پا میکنیم، در واقع تغییر وضعیت میدیم. ولی کسانی که دیابتی هستن تو مراحل پیشرفته دیگه خیلی درد و خسته ممکنه مدت طولانی روی قسمتی از پا فشار باشه، اصلا متوجه هم نباشن و شروع میکنه پوست به حالت پینه. این مقدمه زخمای دیابتیه و زخمای دیابتی زخمایی هستن که میتونن عفونی بشه و منجر به عمل جراحی بشه.
بله.
در واقع باید حتما با مشورت در واقع پزشکانشون از کفشای استفاده بکنن که ضربه کفشای خاصی هست که جلوی ضربه ها گرفته بشه، جلوی در واقع فشار گرفته بشه و در واقع یه جوری خودشون رو در واقع دائم معاینه بکنن که اگه مشکلی بود در واقع جلوگیری بشه. البته خودشون دخالت درمانی نکنن، در واقع باید به متخصصی مراجعه بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است. هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا میشن. اگر نشانه های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مسعود داودی متخصص امراض پوست و جلدی در ارتباط با میخچه یا پینه پا و جاهای دیگی بدن توضیحات بسیار خوبی دادن. گفتن که پینه و میخچه برحال تغییراتی است که به خاطر فشار ممتد، استکاک و تماس داشتن با یک نقطه خاص فشاری در پوست ایجاد میشه و او لایه شاخی و سطحی پوست سلولهایش باعث مرگ سلولی شده، اینا متراکم میشن، جمع میشن و یک لایه سفت و سخت به وجود میاره که دردناک میتونه باشه و پینه یا میخچه به وجود میایه. تفاوتی هم بین میخچه و پینه هست که پینه میتونه وسیع تر باشه، کلانتر باشه، اما به هر حال او هستی مرکزی رو که ما در میخچه داریم و اغلب اونمو نقطه متراکم یا هستی مرکزی در میخچه باعث درد میشه ممکنه در پینه وجود نداشته باشه. در مورد افراد مستعد برای ایجاد میخچه و پینه در پوستشان مخصوصا در پاها، ای گفت که اونایی که مشکلات استخوانی پا داشته باشن، پایشان در یک ناحیه به یک دلیلی انحراف داشته باشه، کج باشه، افراد مسن و پیر، کلانسال، افرادی که بیماری های خاصی دارن مثل بیماری های روماتیسمی یا اونایی که سکته مغزی کردن بد رقم را میرن، اونایی که مشکلات مادرزادی دارن. بعضی از شغل ها را اشاره کردن که شغل قسمی است که روی پاها و یا دست به خاطر یک وسیلی که مورد استفاده قرار میگیره تحت فشار است و در دراز مدت باعث پینه و میخچه میتونه باشه. بیماران دیابتی و شکر خونم گفتن که به خاطر او بی‌حسی که داره ممکنه زمینی میخچه و پینه در دستشان یا پایشان به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب داودی، شما اشاره داشتین که بعضی از شغل‌ها مثل رانندگی یا موتروانی تاکسی که مرتب و ساعت‌های طولانی اینا روی کلچ یا ترمز و بریک ماشین فشار میتن، یا شغل‌های دیگه مثل اونایی که دهقان‌ها، کشاورزها، کارگرهایی که در بازجا کار میکنن، اینا از پایشان، از دستشان با یک وسایلی کار میگیرن که مرتب اونجا تحت فشار است. میخوایم بپرسیم که چی کار باید بکنن این افراد و با این شغلهایی که دارن چی کار باید بکنن، چطور میشه وقایه کرد، پیشگیری کرد؟ توصیه خاصی دارین؟
بله، در واقع شخص خودش متوجه میشه که خب در شروعش که به این شدت نیست، متوجه میشه یه قسمت از پاش داره پوست زخیم میشه. یک از راه‌حل ساده اینه که یه جوری اون فشار برداشته بشه. معمولا توصیه میشه یه بالشتک هایی توی منطقه که تحت فشار هستش توی کفش، کفی کفش هوا قرار بدن که یه حالت اسفنجی داشته باشه که جلوی فشار گرفته بشه.
بله.
معمولا کفی های مخصوصی از جنس های سیلیکونی که معمولا سفارش میدن در واقع تمام تخت کفش رو در واقع میگیره، ولی اون قسمتی که تحت فشار هست حالت بالشتک مونن. معمولا اصطلاح میگن کفی طبی که مناسب با در واقع مشکل باشه معمولا کمک.
بله.
اینجا باز تاکید کنم کفش های تنگ و کفش های گشاد هم شخص مستعد میکنه، به این صورت که در اثر در واقع ساییده شدن توی کفش گشاد هم میتونه باعث میخشه بشه. یکی از راه حلایی که آدم بتونه مشکلات میخچه و پینه رو کم بکنه اینه که اولا پاشون رو توی در واقع 20 دقیقه توی آب بلن بذارن خیس بخوره و نرم بشه، بعد با بعضی روغن‌ها چرب بکنن با سنگ پا یا چیزای شبیه سنگ پا که حالا ساینده بشه، این کلوفتی زخامت پوست برداشته بشه، در این صورت درد مریض کمتر میشه.
بله.
ممکنه که این زخامت اونقدر زیاد باشه که لازم باشه با تیغ به صورت جراحی مقداری در واقع تراشیده بشه تا اون کلوفتی و زخیم بودن کمتر بشه و درد مریض هم چون از شاقای معمولی اینا معمولا خیلی تیز دارن.
بله.
خب در واقع راه حل این که چیکار بکنیم جلوگیری بشه در واقع قرار دادن کفی های طبی که طراحی شده برای اشخاص که اون منطقه فشار رو در واقع فشار بگیره، این یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار پینه است. کفش های پاشنه بلند و پنجه باریک آفت هم برای میخچه و پینه پا که باید پرهیز بشه.
بله.
ممکن هم هست آخر سر کار به جراحی بکشه و لازم باشه که برای تسکین درد در واقع پزشک در واقع جراحی بکنه. من یه بار دیگه تاکید بکنم افراد دیابتی خود درمانی نکنن،
که البته خب بدون شک این تراشیدن سطح پینه یا میخچی که شما گفتین دکتر صاحب با تیغ یا چاقوی خاص جراحی، این حتما باید توسط دکتر معالج صورت بگیره یا در یک کلینیک پوست و جلد یا توسط یک تکنسین و کادر پزشکی و طبی باید باشه. خود ما نباید این کارو بکنیم چون ممکن است اونجا را آسیب عمیق تر بزنیم، ممکن عفونت ها و میکروب های را اضافه بکنیم که بدتر شما نسبت به گذشته، حتما باید زیر نظر تکنسین باشه و از پیش خود نباید این کارو بکنیم. اینال دکتر صاحب به طور کلی در ذهن و تصور ما و تجربه وسیعی که ما داریم فکر میکنیم میخچه یا پینه بیشتر در پاها باید باشه. سوالی است که ممکن است در جای دیگه هم باشه گرچه یک صحبتایی هم شد.
همونطور که اشاره کردیم بیشتر میخچه و پینه رو انتظارمونه که تو کف پا باشه، ولی از نظر شغلی ممکنه که کسی در واقع ضایعات مثلا میخچه یا پینه رو توی دستش داشته باشه. مثلا فرض کن این شخصیه که با دستش میشه مثلا از کارگرای به اصطلاح بنایی که بیل میزنن ممکنه کم دستشون به این شکل، پس پینه و میخچه جاهای دیگه هم که تحت فشار باشه میتونیم ببینیم.
بله.
یه نوع میخچه داریم به اسم میخچه در واقع نرم یا سافت کورن. این اشکالات تو سخونبندی که اشاره کردیم گاهی اوقات انگشتا تو همدیگه فشرده هستن و داخل کفش، این برجستگی مفصلیه این انگشت به این یکی انگشت بغلیش که فشار میاره میتونه باعث میخچه های نرم بشه یا سافت کورن بشه. معمولا توی اینا توصیه میشه که حتما بین انگشتشون یه چیزی بذارن که جلوی فشرده شدن انگشت پا به همدیگه گرفته بشه. معمولا هم شایع‌ترین اینجا انگشت چهارم و پنجم پا هست، ممکنه دچار این بشه وقتی کفش تنگ میپوشن انگشت تحت فشار.
بله، بسیار تشکر. بیماری و ضایعه و تغییرات دیگه دکتر صاحب داودی که ممکن است در پاها با میخچه و پینه اشتباه شود داریم؟ یعنی ممکن است یک تغییراتی در کف پا یا جای دیگه بدن ما باشه که با میخچه و پینه اشتباه شود در حالی که میخچه و پینه نباشه؟
یه چیزی که خیلی با در واقع میخچه اشتباه میشه، اکثرا مریضا میان میگن کف پا میخچه است، زیگیله. متأسفانه زیگیل اصلا ماهیتش با میخچه فرق داره. علتش یه ویروسی هستش که خب هر جای از بدن ممکنه باشه، متو کف پا که باشه نیست روش فشار وارد میشه و راه میریم. در واقع زیگیل به جای که برجسته باشه توی گوشت پا فرو رفته، بنابراین از نظر شکل ظاهری با میخچه ممکن اشتباه بشه. از نظر ظاهری خیلی شبیه هم دیگه هستن، با این تفاوت که خب میخچه علتش در واقع فشاره ولی زیگیل علتش ویروسه.
بله.
زیگیل چون بافت زنده است عروق داره، نقطه سیاهایی که روی زیگیل در واقع عروق خونی هستن، ولی برعکس میخچه چون بافت مرده است عروق نداره، این نقاط در واقع سیاه رنگ روش نداره. گاهی اوقات زیگیل با هم دیگه وصل میشن یه توده ای رو درست میکنه کاملا با پینه و میخچه و اینها ممکنه اشتباه بشه.
بله.
به این نکته توجه داشته باشیم که کسانی که زیگیل کف پا دارن وقتی که راه میرن روی زمین ممکنه در واقع ویروس رو بکارن، بنابراین جاهایی که زمین مرطوب هست مثل استخر و حمامای عمومی و باشگاه ها کسی که پشت سر همچی شخصی راه میره میتونه در واقع زیگیلو بگیره. اکثرا زیگیل کف و پا رو آدم از محیط های مثل استخر و باشگاه مبتلا میشه. یکی از راه اینه که کسی که زیگیل داره به هر حال به استخر مراجعه نکنه، ولی خب جورابای مخصوص